بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما داریم از اول بررسی میکنیم چگونه پیامبر ظهور کرد، مبعوث شد. نسبت به زمان خودشون باید بگیم ظهور، یعنی این ظهور و بعثت دوتا کلمه است که اتفاقی که در اون زمان افتاد رو تکمیل میکنه. یه مقدار در جلسات قبل با هم بحث کردیم زمینه ظهور پیامبر رو، که زمینه بسیار خوبی بود. مردم بعد از معجزه‌ای که برای خانه کعبه رخ داد، ایمانشون به خانه کعبه زیادتر شد. سالها بود پیامبر نیامده بود، یاد رسالت انبیای گذشته افتادن، احترام خانه کعبه که مردم عادت داشتن طواف میکردن، در همون ایام حج هم طواف میکردن و بسیاری از آداب حج که امروز ما داریم در دوران جاهلیت بود، منتها قاطی یه مش تحریفات بود که اونها هم قاطیش بود. البته در این حال توی همچین فضایی که منتظر ظهور آخرین پیامبر هم بودن، به خاطر حرفایی که از این ور اون ور شنیده بودن، توی همچین موقعیتی پیامبر اکرم مبعوث شدن. خب من حرفای جلسات قبل رو بخوام خلاصه هم بکنم، کلی وقت ما رو میگیره. من یک سوالی رو یا یک مسئله ای رو اجازه بدید طرح بکنم بدون سوال، یک مطلبی رو مطرح کنم بدون سوال، بعد شما خودتون سوالش رو پیدا کنید. پیامبر گرامی اسلام یکی از دلایل نگرفتن پیامش، یعنی اونجوری که باید و شاید نگرفت. چرا نگرفت؟ تا مبعوث شدن همه استقبال نکردن. 13 سال طول کشید که تازه اخراج شدن به نوعی، یعنی مجبور شدن هجرت کنن به خاطر حفظ جان خودشون و انجام رسالت. 13 سال خیلیه برای اون مردم آماده که باید همه میپذیرفتن. یه شهر کوچیک، رقمها و تعداد آدمها هم که میدونید 10,000 و 20,000 دیگه، یعنی تو این حدود هست. کوچکترین شهرکی که الان شما میتونید در نظر بگیرید. و بعد جنگیدن، نه تنها مقاومت کردن و نپذیرفتن، شکنجه دادن یارانش رو، جنگیدن. و بعد 10 سال هم در مدینه تا اون سالهای آخر باز علیه پیامبر اقدام کردن. یه وقت کسی به من حمله نکنه بگه که چرا میگی پیغمبر کارش نگرفت، ببین الان جهان چی شده. بله بله، الان که قبول دارم، ضمن این که هفته گذشته هنر فوق العاده پیامبر و اثر خاصشون رو من اذعان کردم. جلسه قبل مثبت و ایجابی صحبت کردیم که پیامبر اکرم چی کار کرد شخصش با این رسالتی که داشت انجام میداد در زمان خودش. درسته یه بنایی رو برای آینده گذاشت، ولی در زمان خودش یه کاری کرد که اون کار وابسته به ویژگی‌های روحی و معنوی او، توانمندی‌های فردی او بود، که خب اینو صحبت کردیم. ولی در عین حال در کنار همه اینها باز نگرفت اونجوری که باید نگرفت. شایسته تر از این انسان روی کره زمین هست؟ آماده تر از اون قوم روی کره زمین هست؟ یکی از دلایل آمادگیشون چیه؟ زبانشونه، که اینقدر قدرت داشت که به اون زبان قرآن نازل بشه و بعد قرآن با این دقت که هنوز هرچی درش غور میکنن به اعماقش نمیتونن برسن. این همه آمادگی در اون جامعه کنار خانه کعبه، نه یه محل دور افتاده از پیامبران. سابقه کاملا معلومه، از فرزندان حضرت ابراهیم، اونا که به قومیت و عشیره و اینا اهمیت میدادن، و ایشون هم فرزند حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم هم این خانه رو بنا کرده. دو دوران جاهلیت هم آثار حضرت ابراهیم گرامی داشته میشد. سعی بین صفا و مروه و یا مقام حضرت ابراهیم، اون مراحل همه آقا ایشون فرزند حضرت ابراهیم، بگه چی میخوای؟ علی رغم همه این امکانات برای گرفتن خیلی قدرتمند و سریع که این رسول خدا رسالتشو راحت انجام بده، باز این همه مقاومتی که عرض کردم دیگه، به زور دیگه، به کمک خدا و شهدا و شهادت ائمه معصومین این دین باقی موند. ما باید در مورد دلایل مخالفت با پیامبر بعداً صحبت کنیم بیشتر، ولی شاید من تو این جلسه میخوام یکی از مهمترین دلایل رو بگم و شاید به شما عرض بکنم تقریباً این موضوع کمتر پرداخته شده بهش. تنها جایی هم که من دیدم به این موضوع حسابی پرداخته خود قرآن کریم هست. چرا کار پیامبر درست حسابی نگرفت؟ اشکال کار پیامبر این بود که پیامبر در یک بستر یک چالش و بحران اجتماعی ظهور نکرد. همه چی آروم، رو روال، اونایی که فقیرن فقرشون رو پذیرفتن، اونایی که ثروتمندن کارشون رو دارن انجام میدن، یه مقرراتی برای خودشون دارن، یه نظم و نسقی داره شهر. حالا شما نمیپسندی، مردم به یه تعادلی رسیدن، یه دفعه یه نفر اومده میخواد این تعادل اجتماعی رو به هم بزنه. منجی آمده میگه آقا مگه بحرانی شده که منجی بیاد؟ ما کاری با شما نداریم، زندگیمونو داشتیم میکردیم. پیامبر میخواد ظلم ظالمان رو نشون بده، کسی تحویل نمیگیره. چه ظلمی؟ فقیر و غنی همیشه بوده و هست. حالا اینجا که تو کنار خانه کعبه رسم بود همیشه غذا میدادن به فقرا، سفره خونه بود، فقرا رنج اونجوری حس نمیکردن. بردگی اگه میگی تو عالم بردگی رواج داشت، دیکتاتوری هم که اونجوری نبوده که جاهای دیگه بوده. اینجا همه با یه نوع دموکراسی با اکثریت مطلق، بلکه با شورایی که همه باید توافق بکنن، یه نفر مخالف باشه قانون نمیشه کارا پیش میرفت. شما نظم مکه رو هر ایرادی بخوای ازش بگیری، مکیا نمیپذیرن ازت، میگن آقا برای شهر ما خوبه دیگه، ما چیکار داریم مگه؟ مثلا یه نفر بهش ظلم شده بود، یک کالایی رو چون تجارت خونه هم بود دیگه فروخته بود به یکی از مکیان و او پولشو نمیداد. داستانی داره مفصل که من نمیخوام بهش بپردازم. بله دیگران اومدن جبران کردن، یه قانون هم گذاشتن، من بعد هر غریبی اومد تو مکه ما ازش حمایت میکنیم. باریکلا. بعضی ها اینجاها سعی دارن یه حرفی بزنن، بله جنگ ها بود، کشتارها میکردن، بله جنگ بود، تو جنگ هم حلوا خیرات نمیکنن دیگه، بالاخره کشتاری صورت میگرفت. ولی بعد از پیامبر هم جنگ شد، کم هم جنگ نشد. یه نفر نیومده اعلامیه بده آقا مردم تا حالا مگه از جنگ خسته نشدید؟ من صلح مطلق قول میدم دیگه هیچ جنگی براتون رخ نده. من از اونایی که جنگ های قبل از پیامبر رو عمده میکنن به عنوان عامل بدبختی که حالا مردم به این دلیل به پیامبر گرایش پیدا کنن، میپرسم که آیا واقعا اینجوری بود؟ مثلا الان یه نفر از خارج از کشور به من پیام داده بود که آقا چه خبره، تو رو خدا بیرون نرو، یه مدتی تو خونه بمون. گفتم پیام دادم بابا اینجوری هم که به تو میگن نیست، مردم زندگی عادیشون رو دارن. باور نمیکرد. خب مثلا آخره ما خودمون تو شهر تهرانیم، میدونیم بالاخره چه خبره دیگه، کجا شلوغ شد، چقدر شلوغ شد، چند ساعت طول کشید، بعد چقدر مردم دارن زندگی عادیشون رو میکنن. بعضیا همین فضای رسانه‌ای رو که الان میبینید یه دفعه تغییر میده اوضاع رو به ذهن ما، که ما توشیم الان، یه جور دیگه دارن به ما نشون میدن. شما خودتونم الان برید پای لپتاپ و برید پای موبایل و اینترنت، بعد از 24 ساعت بیای بیرون چرا تعجب بکنی از فضای بیرون؟ میگی آقا مثل این که نه، مردم دارن زندگی عادیشون رو میکنن. تو قصه تحریم ها هم همین طور بود، یه جوری نشون میدادن که اینجا قحطی، آدم ها دارن همدیگر رو میخورن. بعد خارجی ها میگونه آقا اینا که اینا بازار. یه استاد دانشگاهی مال یکی از کشورها بود، فارسی بلد بود، چون یه مدتی اینجا فارسی بلد بود، عضو هیئت علمی توی هندوستان و اینها، توی فرودگاه من داشت تعریف میکرد نگاه خودشو به ایران. میگفت من استاد دانشگاه وضعم اینجوریه، توی اونجا خیلی خوبه، من تا قیمت یه جنسی رو نپرسم از سوپری نمیخرم، خانومم هم اینجوریه، چون نداریم ما اونقدر. میگو اینجا میرم تو سوپری همجوری میریزه و میگه چند شد و کارتو میکشه میره. آقا این چه خبر اینجا؟ بخواست میگو به یک زندگی متوسط. حالا من از شما این تقاضا رو دارم، بریم تو واقعیت زندگی مردم. البته من نمیخوام بگم واقعیت زندگی ایران همین گل و بلبلیه که من الان یه گوشایی نشون دادم، نسبت به اون چیزی که اونا مثلا تعریف میکنن اینجوریه، و الا تو واقعیت زندگی ایران مشکلات عدیده هم وجود داره و اینها. حالا الان نمیخوایم در این باره بحث بکنیم. حالا من بحثم با شما دوستان اینه، شما فضای ظهور و بعثت رو برید داخلش، حتی کتاب ها نذارید روتون تأثیر بگذارن. قبلا گفتم فیلم ها هم روتون تأثیر نگذارن. من واقعا سوال برام این جنگ هایی که میگیم جنگ ها و مثلا قبیله ها با هم دیگه جنگ میکردن، آیا این جنگ ها موجب شد مردم خسته بشن، زله بشن، وا یه منجی به داد ما برسه، یه دفعه برام بر بیاد و همه بریزن؟ اتفاقا اشکال این بود که خبری نبود. اگر جنگی هم بود، جنگ هایی بود که مردم در اون جنگ ها به تعادل رسیده بودن دیگه. حالا زندگی قبیلگی بود دیگه، با همه بدیهاش و همه خوبیهاش. زندگی قبیلگی یه بدیهایی داره ولی یه خوبیهایی داره که همین الان برخی از کشورهای منطقه پیشرفتشون رو مرهون زندگی قبیلگی هستن. همین الان تو عراق مثلا ببینید بیمه برای تصادف نیست، کسی تصادف میکنه قبیلش میاد جلو، اونم صاحب قبیلش میاد، و یه جوری بسیار پیشرفته تر از کشور ماست. من وقتی به خود عراقی ها میگم تعجب میکنم، میگن ما فکر میکردیم ما تازه باید انقدر مدرن بشیم تا برسیم به اون بیمه ای که شما تو ایران دارید. بعد من مشکلات بیمه رو در ایران برای اونا توضیح میدم. خیلی از راندخاری ها در شرکت های بیمه که اصلا آدم احساس میکنه انگار اجتناب ناپذیره این راندخاری ها. اینا رو ندارید شما. حالا اونا هم خودشون راندخاری ها از اون مدل دیگه دارن، ولی این لااقل نیست. بعد پیوندهای اجتماعیتون رو چقدر زیبا میکنه این. خب بگذاریم. یا رسول الله، شما در جامعه ای ظهور کردید که هیچ بحران خاصی نیست. ببخشید، تکون دادن یک جامعه ای که بحران خاصی نداره سخت‌تر از تکون دادن این کوه دماونده. این علت نگرفتن مطلوب به بعثت پیامبر. یک کمی در این باره صحبت کنیم. ما خودمون تو این انقلاب 40 ساله، نه 10 سال، 13 سال، 23 سال، 40 ساله دیگه ایران ما هم که دیگه ایران اسلامیه و 12 امام هم میشناسیم و ارادت هم داریم، در بس تورایی هم سوار نمی کنیم، و دیگه واقعا یک کوهی از تجربه بشری پشت سر داریم، جهانی پیش رو داریم، با جهان مرتبط، مظالم رو در جهان داریم میبینیم. هر 10 دقیقه یک کودک در یمن یه رقم کوچیکشه. ما هنوز تو کشور خودمون، برای مردم خودمون، برای جوانای خودمون نتونستیم انگیزه یک آینده فوق‌العاده فرهمند ایجاد کنیم. نمیتونیم این کارو بکنیم، اشتباه میکنیم، نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی نکردیم. آقایون ایرانی ها، به خدا مقدمه سازی کنید برای ظهور. امام زمان میاد، تو روایت نوشته سروران عالم خواهید شد، ظلم در جهان ریشه کن میشه. آقا دیگه چی بگم دیگه در مورد ظهور حضرت؟ برکات از آسمان و زمین میریزه. یه دونه فقیر شما به زور اگه پیدا کنین، تصادفی کرده باشه، حادثه‌ای براش پیش اومده باشه، بدون بیمه پرداخت کردن، همه بیمه بیت الماله، اون موقع کار کردن و درس خوندن در اصل ترس از فقر نیست، فقط برای خلاقیت و الی آخر. بیایید اون جهان رو درست کنیم. بابا ولمون کن تو رو خدا، این چه چرت و پرت هایی داری میگی؟ زندگیمونو بذار بکنیم. مردم دو گروه میشن، یا کسانی که همین الان مشکل دارن، میگه نمیخواد امام زمانو برای من بیاری، همین الان این فقر منو درست کن، از گشنگی دارم میمیرم، یا شکمشون سیره، میگم برو بابا. تشریفاتی یه ابن الحسن هم ممکنه مذهبیاشون بگن. آقا ما باید اونقدر قدرتمند باشیم در کنار ما به هیچ کشوری نتونن ظلم بکنن. بابا تو چی داری میگی؟ شما تونستید این کارو بکنید؟ این کار ساده است؟ خدا یه کار قهرمانانه کرد، یه کار فوق‌العاده. گفت من میخوام پیامبر رو ببرم توی جایی که مردمش اگرم مشکل دارن زیاد مشکل احساس نمی کنن. رؤسای قبائل مشرکین مشکل احساس میکردن؟ چه مشکلی؟ داستان زیبای تاریخی به شما بگم. کل تاریخ اسلام رو شما مطالعه کنید، بعد ما با همین بحثای تحلیلی رو بکنیم. من فرضم اینه که شما همه اونا رو مطالعه کردید یا میرید مطالعه میکنید. دور هم نشستن گفتن که یه دلیل باید بیاریم که موجه باشه پیغمبر رو به قتل برسونیم، حذفش کنیم. یکی گفت آقا این مهمترین شوراییست که علیه پیغمبر گرفتن، دیگه اواخر دوران حضور ایشون در مکه بود. این نفر گفت بگیم دیوانه است، پیر مرد جلسه اسمش هم تو تاریخ هست. گفت اون کدوم رفتارش به دیوانه ها میخوره؟ مردم ایام حج میان میبیننش دیگه، آدم به این عاقلی. گفت بگیم مجنونه. چی مجنون حذف شد، بگیم ساحره. گفت اصلا هیچ رفتارش به ساحرا و کاهنا و اینا نمیخوره، اینا هم حرفاشه که داره میزنه. چند تا دلیل آوردن قبول نکردن، گفت آخه نمیشه، اینا نمیگیره علیه ایشون. حالا ممکن بود یه کسی اون اوائل تیکه بندازه دیوانه و توهین هایی بکنه، ولی دیگه کمی که پیش رفت نمیشد این حرفا رو چسبوند. آخرش به چه نتیجه رسیدن؟ تو رو خدا دقت کنی. گفتن بگیم او بین افراد یک خانواده اختلاف میندازه، پدر با پسر، پدر زن با شوهر، و این صحیح نیست، چه کار غیر اخلاقیه. گفتن این خوبه، توافق کردن. علتی که اینها تونستن دلیل گیر بیارن برای قتل پیامبر، چون باید همه توافق میکردن. و جالبه ببین چه ثباتی داشته اون نظامی که ما بهش میگیم نظام طاغوتی، تواقیتی اونجا حضور داشتن، چه ثباتی داشته که این حرف گرفته. بعد مشتکین مکه نمیتونستن آخه هر کاری بکنن، چون اینا کلیدداران خانه کعبه بودن، معنویت و دین اصلا باید از سر روشون میبارید، مدعی هن مردم دارن میان اونجا ببینن اینا جنایت میکنن، داد و بیدادشون در میاد، وجاهت خودشون باید حفظ کنن. ولی این حرف گرفت، او داره اختلاف بین ما میندازه، او داره اختلاف میندازه، او داره اختلاف میندازه، حرفی شد که گرفت. خب یا رسول الله اختلاف ننداز. میفرمایند خب طبیعی اختلاف میفته. یه گوشه ای از وصیت نامه حضرت امامو من برای شما یادآوری کنم. میفرماید مسئولین جمهوری اسلامی باید به مردم خدمت کنن. اینا رو به عنوان مثال میگم ما، نه به عنوان برای روشن شدن بحثمون. مسئولین جمهوری اسلامی باید به ایران خدمت کنن، باید به مردم خدمت کنن، مردم رو به سمت رفاه ببرن، چنین کلماتی داره. ولی اگر در این حال غافل بشن از مقدمه سازی به برای نهضت جهانی امام زمان و ظهور، خیانت کردن. 40 سال شما میتونی اینو الان تو مردم جا بندازی که یه همچین مسئولی خائنه؟ میتونی بگی؟ تمام حوزه علمیه و آموزش و پرورش و همه با هم همکاری کنن، همکاری کنین. صدا و سیما چند تا کانال داره؟ 24 ساعته. یه کاری بکن. میتونی اینو جا بندازی؟ این اسمش چیه؟ این حالت اسمش چیه؟ آقا شما نتونستی غربگرایی رو، غربگرایی قبلا فکری بود، الان دیگه فکری هم نیست. از نظر نظریه هیچ نظریه ای نیست که غرب رو برتر نشون بده. یه زمانی بود دموکراسی، وای همه قش میکردن. حالا میدونن آقا دموکراسی غرب توفیعی هم نیست، باش این همه جنایت میکنن، از دیکتاتورها حمایت میکنن، دروغ میگن، اینا کاملا معلومه. با اینکه از نظر تئوری غرب حمایت نمیشه در افکار عمومی، اینو میشه تو روزنامه ها، تو روزنامه های حتی ضد انقلابی هم دید، با اینکه حمایت نمیشه، شما در این حال یه غربگرایی قلبی و عملی تو خیلی ها میبینی. میگه میخوام برم اونجا زندگی کنم، راحت ترم، اونا پیشرفته ترم، اونا. بابا تو میخوای بری اونا رو نجات بدی؟ میگه مگه اونا چشونه که من نجاتشون بدم؟ ببین اینا ریشه های بحران ما همین امروز هم هست. مگه چشونه من؟ آقا تو تعداد زندانی های امریکا رو میتونی تو ایران تحمل کنی؟ تو تعداد کارتون خواب های تحصیل کرده امریکا رو تو ایران میتونی تحمل کنی؟ بعد برای اونا توجیه میاره، بی عرضه بودن کار نکردن، میخواستن کار کنن. اه خب تو اینو میتونی چی بگه آدم؟ چرا میگه اونا بهترن، حتی دوست داره بره اونجا؟ چون شما اون صورت مطلوبی که دنبالش هستی رو بهش نشون ندادی. چرا درباره خود مشکلات میدونید؟ من نمیگم اینها، اون کسانی که تئوری های پیشرفت رو بحث میکنن میگن مهمترین ویژگی که عامل پیشرفت یک جامعه میشه، پیشرفت اون از نظر مادی میگن ها، پیشرفت معنوی اینا بذار کنار، پیشرفت یه جامعه میشه صبره. چی صبر رو تو جامعه ما کاهش میده؟ میگم میخوایم به کجا برسیم؟ الان همت ها رو برید نظرسنجی بکنید. آقا ما میخوایم میدونی به کجا برسیم؟ به کجا برسیم؟ خندشون میگیره بعضیا بخوای ترسیم کنی ما میخوایم به کجا برسیم. اینقدر حرفای نشنیدنیه. امام زمان ارواحنا له الفدا هم یه موضوع عقیدتیه، یه موضوع هنوز عینی نشده برای آدمای ما، یه علاقه ای بهش دارن. ولی ملموس باشه که دقیقا میخواد چی بشه. من از شما میپرسم در زمان امام زمان سانسور داریم یا نداریم؟ وزارت ارشادش اعمال سانسور میکنه نمیکنه؟ دایره امنیتی چقدره؟ با این شفافیت آیا شما کار کردید یا نه؟ بانک چی کار میکنه؟ سرمایه چی میشه اون زمان؟ کار چجوری تولید میشه؟ شیوه اقتصاد؟ هیچکی چی نمیدونه. اولین سوالاته که اولین حرفاییست که هر دولتی میخواد تشکیل بشه میاد تو تبلیغات انتخاباتیش میگه. یه نفر گفت تو این مملکت امام زمان اگه بخواد بیاد چی کار میکنه؟ هیچی، همینجوری میاد و درست میکنه اوضاع رو. دست منو داشته باش، درست میکنه اوضاع رو، انگار آشه یه به همه میزنه و همه درست میشن، نصف شب بلند میشن نماز شبم میاد، چی شده؟
بعد پول تو جیبش تو حساب همجوری افزایش پیدا کنه، پولایی که ریخته حضرت ریخته دیگه، بریم آقا. یعنی من میخوام گریه کنم برای چیزی که شما به خاطرش میخندید. شما هم همینطور گفت خنده من از گریه غم انگیزتر است. امام زمان به عنوان یه موضوع عقیدتی بله هست، عاطفه ای هم هست، چون فطرت ها نورانیه. من نمیخوام سیاه نمایی مطلق بکنم. و امام زمان رو دوستشون دارن، اون عاطفه است، به مادر بچه علاقه داره. امام هم یه همچه خاصیتی داره دیگه، آدم امامش رو دوست داره، میره به سمتش، آرامش میگیره. ولی دانایی و بعد موجب انگیزه بشه، ما نتونستیم این کارو بکنیم. حالا در دوران جاهلیت چجوری؟ لا من فکر میکنم خیلی کار پیغمبر سخته. یه جامعه‌ای که به تعادل رسیده، من نمیگم هیچ مسئله ای نداره، مسئله داره، ولی کنار اومدن باهاش دیگه. و بعد نونش هم دارن میخورن، یه عده‌ای هم توش قدرت گرفتن. خیلی ها میگن قدرتمندان قریش نتونستن تحمل بکنن پیامبر رو. آخه با چه پشتوانه مردمی؟ پس معلومه که اینا مردم رو هم با قدرت و زور خودشون به یه تعادلی رسوندن. آقا قدرتمندان قریش خیلی وقتا در کمک کردن به محرومین و پذیرایی مهمانها با هم مسابقه میذاشتن. خب شهر ظاهرش میشه گل و بلبل دیگه. شما تو فرانسه هم برید اینقدر ازتون پذیرایی نمیکنن که اون زمان کسی میرفت مکه، پول ازت میگیرن، قربانی میکردن، یه دفعه از تجارت پول در میآوردن، الان از زیارت پول داره در میاره عربستان، هر کی میخواد بره حج دو برابر پولشو داره میگیره. اون زمان از تجارت پول در میآوردن، ولی خرج میکردن برای زیارت، حرمت زیارت میرفت بالا. من نشیدم پول بگیرم برای زیارت، آقا اومدی زیارت پولشو بده. الان هست یه جاهایی مثلا کاری نداره. علت مهمه اینکه کار پیامبر نگرفت این ماجرا بود. آقا پس حسادت ها و کینه ها، انصافا حسادت و کینه مال چند نفره؟ اونا چرا به افکار عمومی سوار بودن؟ این همه شایستگی های پیامبر چرا بر افکار عمومی سوار نشد به این سهولت؟ چرا تک و توک می رفتن سراغ پیغمبر؟ فقط کسانی که همت بلند داشتن. راست اینم بگم، همه غلاما و کتک خورده ها و اینا هم نمی رفتن ها. اینجوری نیست که بگی حالا یکی دو نفر غلام هم رفتن. بله اینجوری نیست که هر کی غلام باشه وای ما زیر ستم گرده های من سیاه و کبود شد، ما را نجات بده یا رسول الله بریم. اصلا اینجوری نبود. آخه نمیدونم چی بگم، ما رو اوائل انقلاب یه روایت هایی برامون مطرح میکردن از داستان پیامبر اکرم، مخصوصا این روشن فکرا، یه جوری که ما میدیدیم اونجا دیگه شدن هر روز شلاق میزدن. اصلا یه موسیقی بود، کلیپ صوتی بود، ساخته بود در اوائل انقلاب، شلاقهای فرعون بر گرده بنی اسرائیل که به بردگی کشیده بودن، و توی متن شاعرانه یک آقای روشنفکری که انصافا متن قشنگ و تحریک برانگیزی هم بود، میکشوندن به شلاقهایی که بر بلال میزدند و بر عمار و پدر و مادر عمار و اینها، انگار اینا شلاخونه بوده. آقا شلاخونه نبوده، سلاخونه هم نبوده. خب پیامبر اکرم حالا کارش مشکل هست یا نیست؟ بعد حالا نگاه کن. خب یا رسول الله ما ایمان آوردیم، حالا چیکار کنیم؟ هیچی خونه زندگی تو ول کن بیا مدینه. آقا یا رسول الله ما گناه نکردیم که ایمان آوردیم، حالا هستیم همینجا نشستیم دیگه، خدمت شما هستیم، حالا شما رو میخواستن به شهادت برسونن، شما رفتید، ما اینجا نزدیک خانه کعبه نگه داشتیم، خانه کعبه اینجا هستیم خدمت شما. نه آقا ما تو اون روستا زمین کشاورزی داریم، بره داریم، رمه داریم، بالاخره تجارت داریم. آقا من زنم اینجاست، زنه میگه آقا من شوهرم اینجاست، بچه هم اینجاست، بچه هم میگه آقا من بابا ننم اینجا، از ارث محروم میشم. آقا ولکم اونه شو بیا. شما یا رسول الله اصلا اومدی برای به هم زدن. حالا چطور تونست پیامبر اکرم این کار رو انجام بده؟ اون عظمت شخصیتش که بحث جلسه قبلمون بود. چند تا مقایسه بکنم. انقلاب اسلامی ایران از این جهت اصلا شبیه، اصلا نه، تا حد زیادی شبیه کار پیغمبر نبود. انقلاب اسلامی ایران خیلی راحت میتونستن دزدی ها و چپاول های شاه و جنایت هاشو و این روستاهای به شدت محروم با این همه پول نفتی که اون زمان از پارو بالا میرفت و خود شاه رسما میگفت ما با این پول ها موندیم چیکار کنیم، یه چیزای شبیه به این. خب پس روستاهاتون هیچ کدوم آب ندارن، اسفالت و برق و اینا که اصلا هیچی، همه دارن هجوم میارن به شهرها، کشاورزی ما وابسته شد با این همه زمین مستعد. خب دیگه حضرت امام اومدن روی مشکلات بالاخره فرمودن که ما باید نجات پیدا کنیم و داشتن روز به روز غربی ها غارتشون رو از کشور ما بیشتر میکردن. ما یه کشور غارت زده بودیم، مکی ها اینجور نبودن، غارت زده نبودن، بلکه خودشون غارت میکردن دیگران رو، حالا به نحوه دیگری، یعنی اینجا چهارراه تجارت شده بود و بالاخره یه چیزی در جیب اینا میرفت. یه مقایسه دیگه صورت بدم. مثلا شما امیرالمومنین علی علیه السلام رو میبینید، جریان به خلافت رسیدن ایشون چجور بود؟ دیدید که امیرالمومنین در تاریخ قبول نمیخواستن بکنن. چرا؟ چون قبول نیست آقا، مردم در بحران اومدن، در بحران بیان ممکنه عقب بنشینن، کما اینکه عقب نشستن در زمان امیرالمومنین. مردم در اثر بحرانی که خلافت قبلی درست کرده بود به سطوح اومدن، در خونه امیرالمومنین اومدن. ببینید حتی جریان امیرالمومنین علیه السلام که خلافت رو گرفتن فرق داشت با جریان پیامبر اکرم. خیلی کار پیغمبر سخت بود. در قرآن کریم این موضوع چگونه حکایت شده است؟ ما گفتیم که تاریخ اسلام رو با این گرایش تحلیل کنیم که بریم در محضر آیات قرآن. این آیاتی که برای شما میخونم آیات مکی هست، درسته؟ میفرماید قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم. بگو پیامبر من، من نهی شدم که بت‌های شما رو بپرستم. واسه یه چیزی بگم، بت نپرستیدن تو مکه ممنوع نبوده ها. خب نپرست، نپرست دیگه، آزاد باش. مگه تا حالا کسی با شما کاری داشت؟ 40 سال اینجا بت نپرستیدی. خیلی هم هستن، بعضیا بودن از کسانی که تو مکه زندگی میکنن بت نمیپرستیدن. مجبورت که نکردیم که، ما بحران برای شما ایجاد کردیم که شما داری بحران برای ما ایجاد میکنی. من نمیخوام وضع دموکراسی در بین قریش مکه رو تعریف بکنم، چون همیشه وقتی تعریف میکنم هجمه میشه به ما، آقا چرا از جاهلیت اون زمان دفاع کردی؟ آقا دفاع نکردیم. یه کسی مثلا به شاه گفته بود مثلا ولد چموش، میگن شهید بهشتی مخالفت کرده بود، گفت تو دیگه اونش که خبر نداری که، تو نباید فحش اینجوری ناموسی بدی، حالا ایشون ظالمه بگو ظالم، چرا فحش میدی مثلا؟ حالا ما هرچی بدی هست که نباید به قریش نسبت بدیم و به جاهلیت دوران پیامبر اکرم. اتفاقا این خوبی هاشون مایه مقاومتشون شد، اونا رو باید بشناسیم. بگو پیامبر من، من نهی شدم که عبادت نکنم چیزهایی رو که شما صدا میزنید غیر از پیامبر. بعد ادامه میده قل لا اتبع اهواءکم، من از احواء شما تبعیت نمی کنم. احواء در قرآن یه موضوع جدیه. هوا جمعش میشه احوا. یعنی چی؟ هوا در لغت معناش اینه، یک عقاب بلند پروازی تو آسمون سبکبال داره روی جو حرکت میکنه و شاید نیاز زیاد به بالو پر زدن هم نداره، سبکبال شده دیگه، اونجا وزنش کم شده، این یه دفعه به سمت یه شکار میاد پایین که شکار رو برداره. اون وقتی که سقوط میکنه میاد پایین که یه طعمه رو برداره بهش میگن هوا. قد هوا یعنی اومد پایین، سقوط کرد، نازل شد، اومد برای یه طعمه. هوا پرست به کی میگن؟ برای طعمه های اندک مقام بلند انسانی خودشو کم کرد. بعد آیه قرآن هست، این هم آیه مکی هست، ارأیت من اتخذ الهه هوا، تو ندیدی کسی که خدای خودش رو هوا قرار داد؟ هوای خودش رو خدا قرار داد یعنی چی؟ یا خدای خودش رو هوا قرار داد یعنی دون همته، پست همته. پیامبر اکرم می جنگید سر بلند نظر کردن مردم و مردم به سختی بلند نظر می شوند. این دشواری کار پیغمبر بود. یا می فرماید ارسلنا الیهم رسولا، این دیگه سوره مائده است، کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هر پیغمبری رو فرستادیم که مخالفت با هوای نفس مردم میکرد یا تکذیبش کردن یا کشتنش. علت قتل پیغمبران چیه؟ دون نظری، دون همتی، پایین بودن، بسنده کردن به کم، حتی بسنده کردن به کم از اخلاق و دین و معنویت. آقا طواف داریم میکنیم دیگه، ارتباط با خدا هست دیگه، عبادت ول کن دیگه تو هم. و خدا حالا چه پیامی داره؟ لیظهره علی الدین کله، من اون رو فرستادم تا برتری پیدا کند بر همه ادیان عالم. 1400 سال مسلمان هنوز ترجمه این آیه رو آرزوی درست حسابی نکردن و اقدام برای تحققش نکردن. این تحلیل رو شما روش دقت کنید. آیات قرآن به مخالفان پیامبر می‌فرماید هواپرست. هواپرست یعنی چی؟ کمخواه. چرا کم میخوای؟ دانشمنده میره خودش رو اسیر کشور بیگانه میکنه. آقا شما از نظر سیاسی جنایت های آمریکا رو قبول داری؟ نه قبول ندارم. خب اینجا داری بهشون خدمت، پول منو میدن، میشه چی؟ افرایت من اتخذ الهه و هوا. تمام. خب بلند همت باش، بلند نظر باش. حالا بلند نظر بودن که واجب نیست، ولمون کن تو رو خدا. من کاری کلماتور این روحیه رو دارم برای شما ذکر میکنم. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، امام زمان علیه السلام چرا یه حکومت جهانی میخواد تا هدایت رو تکمیل کنه؟ برای اینکه مردم رو تو حد اقلا سیراب کنه، بگه آقا این حد اقلاتون تأمین، حالا برید بالا، حالا دیگه دغدغه نداشته باش دیگه، حالا از سر ترس زندگی نکن. چون آدم حد اقلاش تأمین نباشه، عشقش به این حد اقلا خود به خود زیاد میشه، عقده‌ای میشه به تعبیر امروزی ها. تأمینش کنید، بگذارید بره بالا، تو دیگه چیزی نمیخوای؟ یک نفر از آلمان پیام داده بود که من یه ایرانی هم تو آلمان زندگی میکنم، پدر مادرم اینجوری اینجوری، زندگیم اینجوریه، زندگیم خیلی خوبه، زندگیه که خیلی ایرانی ها آرزوشو دارن، شغلش هم نوشته بود، و ولی همیشه غمگین بودم، همیشه حالم گرفته بود، نمیدونستم چمه.
تا اینکه فلان بحث شما رو شنیدم، بحث عبور از هواپرستی و کمخواهی، یه بحث 40 جلسه‌ای که تحت عنوان تنها مسیر شاید برخورد کرده باشید با این بحث، با همه نقایصی که شما میدونید من دارم تو بیان، ولی میگفت یه دفعه منو شکفته کرد، من تازه فهمیدم برای چی دارم غصه میخورم، چون این زندگی راضی نمیکنه منو. وقت پیغمبر میخواد این حال همه باشه،
آقا خب نمیشه.
ظهور امام زمان کیه؟ فرق ظهور امام زمان ارواح الله الفدا با بعثت پیامبر اینه، پیامبر بعد از اینکه مبعوث شد میخواست این آتش رو ایجاد کنه، سخت بود و خیلی نشد، ولی امام زمان بعد از اینکه این آتش ایجاد شد میاد. مردمان هیچ سرزمینی به کم قانع دیگر نباشند. قسمت پایانی بحث، حالا واقعا چه اشکالی داره ما به کم قانع بشیم؟ کسی میتونه به من کمک کنه اشکال بزرگ به کم قانع شدن چیه؟ آقا ما میخواییم به کم قانع بشیم، یه ذره نماز بخونیم، یه ذره زندگی کنیم، یه ذره خانواده، یه ذره لذت تفریح، دنبال کارمون. چه اشکالی داره این زندگی؟ حالا حتما تو میخوای من از جای خودم تکون بدی و هجرت کن، نمیدونم اوه قله های سعادت برای بشر رو براش مجاهدت کن و بیا نشاط عالم رو رقم بزن، جان بده در این راه. حالا من نمیخوام اینقدر آدم بلند همتی باشم، چه اشکالی داره؟ چی میشه ما اینجوری باشیم مثلا؟ چه اشکال داره؟ به یک همی از اخلاق و معنویت راضی بشیم. حالا نمیخواد اون اخلاص درجه بالا، به یک همی هم از زندگی راضی باشیم. آقا تو داری کارمندی داری میکنی، با سوادم هستی، نتیجه علم تو زورمندان عالم دارن میخورن، حالا اون هم بخورن بابا، ولمون کن تو رو خدا. اشکال بزرگ زندگی حداقل اینه که خدا اجازه نمیده هیچ قومی در زندگی حداقلی باقی بمونن، بلا سرشون میاره و کارشون به قتل و جنایت و بدبختی میکشه. اینجا خدا میگه با من طرفی. این فلسفه بلاهایی که خدا برای اقوام میاره اینه، میفرماید اقوامی که اینجوری بدون همتی، مخصوصا اگر حجت برشون تموم شده باشه، اکتفا بکنن بیچاره خواهند شد. توضیح بیرونی هم داره، حالا غیر از قرآن، شما چون قرآن رو قبول دارید اینجوری گفتم، بدون قرآنش هم دو تا چهار تا که میکنی میبینی نمیشه ادامه داد. فوکویاما هم میگه آخر دنیا لیبرال دموکراسی نیست. چرا؟ چون لیبرال دموکراسی با همه ظلم هایی که داره میکنه نتونست به یه تعادلی برسونه که تداوم خودش رو تضمین کنه. اونا فهمیدن دیگه نمیشه این راه رو ادامه داد، به هم میریزه. مارکسیستا توی شوروی سابق یه زمانی به یه تعادلی رسیده بودن، چون زندگیشون رو میکردن، پیشرفتن بد نبود، ولی به هم ریخت، نمیشه ادامه داد، فرو پاشید. باطل فرو میپاشه. کاش میشد انسان‌ها زندگی بابعیوار داشته باشن و آخرش هم خدا بفرماید باشه بابا تو هیچی نشدی، آخه چیکارت کنم الان، ببرم بهش یا جهنم، بیا برو اونجا، این بغل یه جای دیگه است. کاش مثلا یه همچی فضایی بود. اینجوری نمیشه. خدا همه ملت‌ها و همه آدم‌ها رو امتحان میکنه، ببینید یا اینوری یا اونور، حسابتو میرسه میذاره کف دستت. ممکنه یک کسانی قصر در برن، تو زمانشون فروپاشی تمدن هوا رخ نده، تو زمانشون امتحانهای سخت نشن، ولی خدا همه رو سر پل صراط از این امتحان در واقع عبور میکنه، عبور میده و میره. یعنی یه آدمی میره اونجا خدا تکلیفش رو روشن میکنه، بین بهشت و جهنم خدا فاصله ای نداره، میگه ببین تو آدمی هستی که اگه میموندی تو این امتحان قرار میگرفتی، دوران عمرت و جامعت اجازه نداد تو این امتحان های سخت قرار بگیری، ولی تو این امتحان سخت قرار میگرفتی جز و آدم خوبا بودی، میبردش بهشت. تو اگر به این دلایل، تو اگر این امتحان ازت گرفته میشد جز و آدم بدا میشدی، ولی همه عمرت تو خیلی با کلاس زندگی کردی، فعلا بیا برو جهنم. البته دلایلش هم خدا براش میاره ها، چون اون دلایل دلایل پلیدیه که یه جاهایی از خودش نشون داده. اینجا ما میرسیم به تعریف دین، که دین مال یک زندگی حداقلی نیست. علت مخالفت خیلی ها با دین اینه که غیر ضروری جلوه میکنه برای خیلی ها. میگه آقا اون موسیقی حرامو گوش نده، برای حالت خوب نیست. میگه من تو واقعا گوش میدم، همیشه حالم خوبه. آدم نگاش میکنه میبینه اصلا این حال خوبو هیچ وقت تو عمرش درک نکرده، همیشه تو این حال بوده. طرف ته دره‌ست، میگه من سقوط نمیکنم. کجای شما؟ آه اونجا. بله خب دیگه سقوط، بله راست میگه، خب سقوط نمیکنه. امروز من جایی تو کرج داشتم از آقای حاتم عسکری حرف میزدم، استاد موسیقیه، حالا بحثمون سر موسیقی نیستا، استاد بزرگ موسیقی ایران، که ایشون میگفتش که وقتی استاد ما میخواست بعضی از گوشه های آواز ایرانی رو به من یاد بده، میگفت نماز تو حتما باید تو صحرا بخونی، و منم خونمون اون زمان طرف دولاب بود، میرفتم تو بیابون نماز صبحمو میخوندم، بعد میومدم بعضی از گوشه های آواز ایرانی رو به من یاد میداد. بعد ایشون تو دانشکده موسیقی تو کرج بودم، من اونجا اون دانشکده موسیقی هم تو کرج بود، در بین اعضای هیئت علمی به من میگفتش که من الان کمتر پیدا میکنم آدمی که اسرار موسیقی ایرانی رو بتونم بهش یاد بدم. از استاد خودش میگفت، زندگی 14 ساله شاگردی کرده بود. بعد ایشون توی تلویزیون من یه بار دیدمش، خب یه رفاقتی پیدا کردیم تو این رفت و آمدها. یه بار دیدمشون، دیدم که زنده هم هست، یکی از هنرمندایی که حالا مرحوم هم شد بنده خدا، مسنم بود اون زمان، نشسته بود با ایشون صحبت میکرد. گفت خب الان نظرتون نسبت به موسیقی صدا و سیما چجوریه؟ گفت گوش نمیدم. گفتن چرا؟ گفت گوشم خراب میشه. خب ما گوش میدیم چی؟ تو گوشت خرابتر از این نمیشه، تو راحت باش. ولی اون به ما حتما اینو میگه، ولی اون گوششو لازم داره. حالا یه حرفایی میزد که من اصلا نمیتونم حرفا رو تو محیط عمومی بزنم. آیه حاتم عسکری مثلا انگار من یه از یه عارفی حرف شنیدم، اما من نمیخوام بگم ایشون سطحش، ولی خب من بگم فکر میکنن که حالا من دارم خیلی دینی میکنم قصه رو از خود ایشون. بعضیا خب نمیخوان اون سطح بالا رو، نمیخوان. و دین برای چیه؟ دین مقررات راهنمایی رانندگی نیست که بخواد جلوی تصادف رو بگیره. دین برای مسابقه رالیه. دین برای اینکه تو عضو تیم ملی بشی، لحظات مؤثره. یه لقمه غذات مؤثره، چی بخوری چی نخوری، چند نفر باید دورت بریزن تر و خشکت بکنن. دین برای اینه. خب خود شما خود به خود ببینید پیغمبر چقدر کارش سخته. خب دیدید چقدر کارش سخته؟ هیچ کس جواب نمیده. ملت شریف قبول دارید خیلی سخته؟ من موندم این پیامبر بیاد منو بخواد تکون بده، آیا میتونه یا نه؟ دوستان من، ما هنوز تحرک هامون در اثر فرار از بدبختی هاست. هنوز دشمن تا دندون مسلح داریم و داعشی میاد این بغلمون اونقدر جنایت میکنه، ما هی خودمون رو جمع میکنیم. و دشمن های ما هم که از احمقا خدا قرار داده. اگه مثلا آمریکا میومد چیکار میکرد؟ افغانستان رو میکرد گلستان. اصلا نمیخواد یک ریال هم خرج کنه، اجازه میداد افغانستان خودش رو آباد کنه. بعد میرفت عراق، عراق هم میگرفت، آقا حرم ها آباد، قطار ریلی برقی این ور اون ور، وای چی شده، خرمای اول جهانو داره. انصافا ماها اگه کاروان را مینداختیم میرفتیم کربلا بعد از حضور آمریکایی ها، میدیم آباد شده، چی میگفتیم در گوشی به هم؟ بگو خودمونیم دیگه. ولی آمریکا هم بد نیست، ببین چی کار کرده. هی هم میگفت عراق شما بزرگانی دارید، محل زیارته،
آباد کنید خودتون، یالا
باور کنید ایران رو متلاشی میکرد، همه مردم میافتن میگفتن بابا یه همین چی بد نیست، چی میگفته شما برگ بر امریکا؟
اینقدر دشمنای ما احمقن، بیشعورن، اینقدر تروریست ریختن تو عراق و داشتن نابودش میکردن
که گوشی دست ما بیاد.
حالا فرض کنید پیامبر تو هیچ کدوم از این فضاها نیومده، پیامبر مردم مکه رو میخواد چی بترسونی؟ میگه والله هیچی عامل نیست، عاملی که من اینا رو بترسونم دم دست دارم. خب کار شما خیلی سخته.
آقا جا افتاد مطلب؟ از آیات قرآن هم برای شما خواندم، در مقابل خدا پرستی یه چیزی داریم به نام هوا پرستی، درسته؟ بت پرستی در مقابل خدا پرستی نیست. چرا؟ اینا بت‌ها رو شفیع خودشون میدونستن پیش خدا، در واقع اینجوری بود. ولی اون پرستشی که خدا میذاره جلوی خودش، میفرماید افرایت من اتخذ الههو هوا، اون هوا پرستیه. هوا هم یعنی چی؟ کم یه توضیح کوچولو در مورد هوا بدم از اون 40 جلسه، 4 دقیقه هم نمیشه، خیلی کمتر. دوستان من، هوا ممکنه خیلی چیز خوبی باشه. مثلا شما خانومت یا آقات کارت داره، زنگ زده بابا تو خونه مشکل داریم بدو بیا، یا بابات یا مامانت، شما که خانوم ندارید معمولا اکثرا مجردید و از این مثال ها نزنم ذهنتون منحرف میشه، مثلا بابا و مامانت زنگ زده بلند شو بیا خونه، بابا الان تازه اومدیم مسجد بعد یه عمری بزن نمازمون بخونیم، یه دو پرس تعقیبات هم اضافه میخونه، این میشه هوا. چون کار با اولویت رو ترک کردی به کمتر چسبیدی. پس هوا اگه میگن نرید ذهنتون سراغ هرزگی نره، هر کمی نسبت به بالاتر ترجیح بدی میشه هوا. هوا پرستی یعنی چی؟ به کم قانع شدن و صف وایستادن رو این. لااقل اگر بلند مرتبه پرواز نمی کنی، آرزوشو بکن، دعا بکن، استغفار بکن، خدای منو ببر، بلند همتم کن. دعاها خیلی کارشون اینجوریه که آدم رو بلند همت میکنن، و الا آدم میمونه توی هواپرستی. و صلی الله علی محمد و آله.